دی مجله شامگاهی.
حرکت اسلامی ازبکستان هلاکت رهبرش طاهر یلداش را اعتراف کرد. داماد او عثمان‌عادل رهبری نو این جنبش تندرو انتصاب شده است.
شام شما بخیر و شادی باد. شنونده های ارجمند، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 17 آگوست. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیو مرسیاتو هستم که شما را در این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور. و سید قاسم بفرمایید.
تشکر میرزا و شنوندگان ارجمند سلام. ترکیش در مرکز قبولی سربازان در بغداد ده ها کشته بر جای گذاشت. یک نماینده ارتشی عراق با خبرگزاری ها گفته است که در این حادثه 39 نفر کشته و 57 تن دیگر مجروح شدند. و اما به اطلاع خمیس السعد، معاونی وزیر حفظ سیاحت عراق، ترکیش منجر به هلاکت 47 نفر و جراحت برداشتن 77 کسی دیگر شده است. صالح عزیز که در این حادثه مجروح شده است با خبرگزاری رویترز گفت:
واكون والله بالمينا بالميدان وقعد الشباب كلها
ما در موضع المیدان بودیم. آنجا افسران ما را برای قبول به ارتش ثبت نام میکردند. در همین حال بمب انفجار کرد.
الله سهل و قبل ایدی و شلیت و برکت.
این حمله پر قربانی ترین در عراق در هفته های اخیر محسوب می شود. حرکت اسلامی ازبکستان با پخش یک اظهارات مرگ رهبری خودم طاهر یلداش را تایید کرد و از تعیین رهبری نوی حرکت خبر داد. از این بعد با جنگجویان ازبک عثمان عادل داماد طاهر یلداش رهبری خواهد کرد. تقریبا یک سال پیش مقامات امنیتی پاکستان خبر داده بودند که طاهر یلداش همراه با 8 جنگی دیگر ازبک بر اثر حمله هواپیمای نظامی آمریکایی در مناطق قبایل نشینی پاکستان کشته شدند. عثمان عادل رهبری نوی جنگجویان ازبک 35 ساله و سابقه داران حرکت اسلامی ازبکستان است. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان امر صادر کرد که طبق آن تعیین 4 ماهی آینده همه شرکت های شخصی امنیتی در کشور برهم داده می شوند. سروری افغانستان امروز هم در تشریح این امر گفت:
گروه های شخصی امنیتی، شرکت های شخصی امنیتی باعث بدبختی در وطن ما میشن. هر روز حقوق مردم ما را زیر پای میکنن، امنیت خراب میکنن، خدا میداره که روز دزی میکنن، راه ها را میگیرن، شو ترورست میشن.
تصمیم اخیر کرزا شاید با مخالفت نیروهای ناتو روبرو شود که برای حمایت کاروانها و حفظ پایگاه های نظامی از خدمات شرکت های شخصی استفاده می کنند. با اطلاع حکومت افغانستان به بیش از 40 شرکت شخصی امنیتی تقریبا 40,000 نفر شاملند که نصف آنها شهروندان افغانستانند. کمیسیون ملی تفتیش سببهای نزاع بین قومی در جنوب قرقیزستان به نتیجه رسیده است که نزاع پیشکی طرح‌ریزی شده بود. در این باره رئیس کمیسیون عبدالغنی ارکبایوف در یک نشست خبری در شهر بیشکک اطلاع داد. او گفت که در وقوع این حادثه که منجر به هلاکت صدها نفر و آوارگی صدها هزار کس شده است، رهبران هم ازبک ها و هم قرقیز ها دست دارند. به گفته عبدالغنی ارکبایوف، اعضای کمیسیون به شهرهای اوش و جلال آباد سفر کرده درباره نزاع قومی مواد ضروری جمع آوردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حکومت افغانستان به خاطر کمک به آسیب دیدگان از آبخیزی مدهش در پاکستان همسایه $1 میلیون جدا کرده است. وزیر مالی افغانستان عمر زخیلوال امروز این کمک را به سفیر پاکستان در کابل ارائه نمود. در همین حال گفته می شود که برای احیای مناطق از آبخیزی به سابقه ضرر دیده پاکستان از 10 تا 15 میلیارد دلار ضرور است. نماینده رسمی حکومت پاکستان واجد شمس الحسن با خبرگزاری رویترز گفته است که در صورت دریافت این مبلغ، احیای کامل مناطق آسیب دیده دست کم 5 سال ادامه خواهد کرد. با اطلاع رسمی بر اثر آبخیزی به سابقه که 5 جکی قلمروی پاکستان را فرا گرفت، تقریبا 1400 نفر به هلاکت رسیدند و از این آفت طبیعی به بیش از 20 میلیون ساکن کشور آسیب رسیده است. در منطقه دارفور واقع در غربی سودان دو شهروند اردن اعضای گروه پلیسی بین‌المللی از بند رها کرده شدند. در این باره علی ایاد وزیر اطلاعاتی سودان خبر داد. شهروندان اردن روز شنبه از سوی یکی از گروه‌های مسلحی دارفور ربوده شده بودند. درباره از کدام راه و وسیله از بند رها شدن کارمندان پلیسی بین‌المللی اطلاعی موجود نیست و حرکت نقلیات در روی ماشین‌گرد میان تاجیکستان و چین در منطقه پاسگاه کولما قطعاً قطع کرده شد. به اطلاع مقامات ولایت بدخشان کوهستان، حکومت ولایت قشقر در نامه رسمی گفته است که بر اثر سیل بعضی از قطعه‌های راه در منطقه قلما کروسو قشقر خراب شده است و تعمیر و ترمیم این قطعه‌های را تقریبا یک هفته ادامه خواهد کرد.
تشکر سید قاسم و طور میگن بهتر است که راهکشویی کنیم نه راهبندی. همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 17 آگوست را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعت برنامه.
کی رفت و کی آمد؟ داماد طاهر یلدوش رهبر نو حرکت اسلامی ازبکستان انتصاب شده است.
حرف حمایت اروپا و امریکا، اظهار تشویش 5 سفیر از سرنوشت دانشگاه صدر در دوشنبه.
عزم 157 حزب برای شرکت در انتخابات قرغیزستان را تیرماه داغ در پیش است.
و جنگ و صلح تاجیکی، شیوه تعلیم تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان در کتاب‌های درسی.
صدای ما رو از امواج رادیو آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و البته که امروز شروع میکنیم از خبری تصدیق هلاکت طاهر یلدوش و انتصاب داماد او عثمان عادل به رهبری حرکت اسلامی ازبکستان.
بدون شک میرزا، امروز موضوع اولی ورد زبان ها همین توسط یک سامانه اینترنتی مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان تصدیق شدن خبری هلاکت طاهر یلدوش و انتصاب رهبری نو این جنبش ممنوع در کشورهای آسیای مرکزی است. سامانه فرقان عکس جنازه و وصیت طاهر یلدوش، بیانیه رهبری نو عثمان عادل و همین طور تایید رسمی بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشینی آمریکایی در تاریخ روز 27 آگوست سال 2009 کشته شدن طاهر یلدوش را نشر کرده است.
البته که امروز در گذشته نیز نه یک بار و دو بار در باره کشته شدن طاهر یلدوش در وزیرستان گزارشان نشر شده بود که بعداً باطل میشد، ولی باری اول است که یک سامانه مربوط به خودی حرکت اسلامی ازبکستان هلاکت او را تصدیق کرد. اما ببینیم که جایگزین طاهر یلدوش کیست. عثمان عادل 35 ساله داماد طاهر یلدوش و نماینده نسل نو چریکی است که در بین جنگ و جوش به کمال رسیده بیش از نصف عمرش در غربت گذشته است و سوال هم این است که ختمش و دورنمای حرکت اسلامی ازبکستان در دوره رهبری عثمان عادل چگونه خواهد شد؟ تلاش برای پیدا کردن پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده.
محمد طاهر فاروق برادرمزنین شهید بولگنلیکلری خبرنی یتکزیش بلن سیزلرگه چقور تعزیه‌مزنی اظهار ایتمیز.
این صدای عثمان عادل رهبر نوی حرکت اسلامی ازبکستان است که خبری کشته شدن طاهر یلدوش رهبر پیشین این حرکت را در همایش با همصفانش اعلان داشته است. البته درباره جای دقیقی برگزاری این همایش معلومات داده نشده است، ولی به احتمال قوی همایش در یکی از مناطق قبیله نشینی وزیرستان پاکستان برگزار شده است. در گذشته نیز سر و صداها و خبرها درباره درگذشت طاهر یلدوش پخش شده بود، ولی هر بار شورشیان حرکت اسلامی ازبکستان در سامانه خود چنین خبرها را رد می‌کردند. مثلا سال 2009 مقامات رسمی کشف پاکستان خبر دادند که طاهر یلدوش در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده است. ولی بلافاصله اعضای این حرکت در سامانه خود نوارهای ویدیویی طاهر یلدوش را جای دادند و دعوا کردند که رهبری آنها زنده است. اکنون مسلم است که با اعلان خبر کشتار وی از زبان عثمان عادل رهبر نو این حرکت، دیگر شبهه درباره کشته شدن وی و یا دعوای زنده بودن طاهر یلدوش باقی نمانده است. به احتمال زیاد مین بعد هر جا نام عثمان عادل رهبری نوی این حرکت به چشم خواهد رسید. عثمان عادل کیست و به اصطلاح با چه خدماتش به رهبری این حرکت رسیده است؟ در یک گفتگوی تلفنی با رحیم الله یوسفزای تحلیلگری پاکستانی در پشاور که درباره حرکت اسلامی ازبکستان تحقیقات انجام داده است همین سوال را مطرح کردم و چنین میگوید:
These people sometimes have more than one name.
چونین آدمان گاه ها بیشتر از یک نام دارند. برای همین شناختی چونین آدمان کاری آسان نیست. عثمان عادل هم باید یکی از چونین نام ها باشد.
ولی رحیم الله یوسفزای میگوید که سال گذشته بعد از کشتار طاهر یلداش در صفوف حرکت اسلامی ازبکستان جدایی به وجود آمده بود.
After the death of Tahir Yuldash last year, there are differences in their ranks. Most of them actually have joined the Afghan Taliban.
بعد از مرگ طاهر یلداش در سال گذشته میان آنها اختلاف به وجود آمد. بیشتر آنها به طالبان افغانستان و بعضی دیگر به طالبان پاکستان پیوستند. حالا جناح‌ها به وجود آمدند. بعد از مرگ طاهر یلداش در سال گذشته در ابتدا اعلان شده بود که عبدالرحمن رهبری نو این حرکت خواهد بود، ولی حالا ما می‌بینیم که عثمان عادل رهبری نو اعلان شده است. من باید بگویم که ما در باره عثمان عادل زیاد نمی‌دانیم.
عادل is the new leader, but I must say we don't know much about عثمان عادل.
با نظر داشتی نوع پراکندگی در صفوف حرکت اسلامی ازبکستان، تحلیلگران درباره شماره اعضای این حرکت معلومات دقیق نمی دهند. آقای یوسفزای می گوید اکثر اعضای آن شهروندان ازبکستانند و در مناطق قبیله نشینی وزیرستان جنوبی پاکستان بسر می برند. آنها با طالبان و با گروه های القاعده همکاری دارند و همین همکاری ها زمینه موجودیت آنها و ادامه فعالیت آنها را تأمین می کند. شماره آنها از 500 تا 600 نفر تخمین زده می شود. بعضی از اعضای آن بازداشت و یا کشته شده اند، ولی اعضای نو نیز با صفوف این حرکت سفربر شده اند که شماره آنها نامعلوم باقی می ماند. طاهر یلداش و جمعه نمنگانی در سالهای فعالیت خود در قلمرو ازبکستان و قرقیزستان یک سلسله حمله های مسلحانه انجام دادند و با نیروهای مخالفان پیشین دولت تاجیکستان نیز همکاری داشتند. چون این فعالیت نام رهبران پیشین حرکت اسلامی ازبکستان را در منطقه آسیای مرکزی سری زبان ها آورد. آقای یوسفزای میگوید آن وقت این حرکت حدوداً 2000 نفر اعضا داشت و افغانستان نیز زیر کنترل طالبان بود. حرکت اسلامی ازبکستان به راحتی میتوانست قلمرو افغانستان را چون پایگاه برای حمله به کشورهای آسیای مرکزی استفاده کند و گهگاه تهدیدها در این باره از زبان رهبران پیشین آن صدا میداد. ولی حالا این حرکت از افغانستان تا به پاکستان سرگردان است و برای انجام چنین عملیات توان و نیروی کافی در اختیار ندارد. حکمت الله سیف الله‌زاده تحلیلگری تاجیک نیز میگوید حالا نیروهای ائتلاف بین المللی ضد ترور در افغانستان بر ضد همین گونه حرکت‌های جهادی مبارزه می‌کنند و شرایط آمدن عثمان عادل به رهبریت حرکت اسلامی ازبکستان با شرایط رهبران پیشین فرق دارد.
مرحله ای که طاهر یلداش جمعه نمنگانی را تبدیل کرد و امروز از هم تا جای فرق دارد. البته امروز مبارزه گسترده که علیه تروریسم در کشور همسایه ما افغانستان ادامه دارد و دیده می شود که خیلی گسترده است و هدفمندانه این گونه حرکت های جهادی را از بین بردن است، از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را.
مبارزه ضد ترور در افغانستان نه تنها طالبان بلکه حرکت‌های دیگری جهادی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان را دست کوتاه ساخته است.
تایید شدنی حلاکت طاهر یلداش و انتصاب دامادی او عثمان عادل به رهبری حرکت اسلامی ازبکستان و هم پرداخت به دورنمای این جنبش بعد از درگذشت طاهر یلداش.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیو آزادی در ماهواره یمال با تازه ترین اخبار و با کیفیت خیلی بهتر. ما رو از این به بعد شنونده عزیز در یمال نیز گوش کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی می رویم به تاجیکستان.
بله کیومرث به دوشنبه می رویم و با گزارشی که بار دیگر برمیگردد به سرنوشت دانشکده فناوری های و مخابرات نوین، صدر سابق که وزارت معارف میخواهد خط مجوزش را فرا بخواند. سفیران آمریکا و بریتانیا، آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک از برخورد وزارت معارف نسبت به این دانشکده خصوصی اظهار تشویش کرده گفتند بسته شدن این مؤسسه امکان گرفتن تحصیل عالی را برای جوانان تاجیک تنگ‌تر میکند.
سفیران آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و نماینده اتحادیه اروپا در دوشنبه در یک نامه مشترک از حکومت تاجیکستان خواستاری بازرسی موشکافانه قضیه دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین شدند. دیپلمات های غربی از لغو مجوز دانشکده از سوی وزارت معارف تاجیکستان نگرانی میکنند که به قول آنها بدون آوردن دلیل های معتمد برای بستن یک دانشکده صورت گرفته است. ریچل کوک، مسئول روابط با جامعه در سفارت آمریکا، در دوشنبه به رادیو آزادی گفت وزارت دلیل ها و معیارهای مشخص برای بستن دانشگاه را به دادگاه عالی اقتصادی پیشنهاد نکرده است و در این مورد شفافیت روند دادگاهی نیز تحت سوال قرار می‌گیرد. خانم کوک افزود بستن یک دانشکده خصوصی با سببهای ناروشن به محیط سرمایه‌گذاری تاجیکستان در ساحه معارف نیز تأثیر جدی دارد و مایه نگرانی است که دانشکده‌های خصوصی در هر لحظه دلخواه و به سبب می‌توانند بسته شوند. وزارت معارف سال قبل از دادگاه خواستار قطع فعالیت دانشکده فناوری‌ها و مخابرات نوین شد و به این هدف رسید. در ماه ایول دادگاه عالی اقتصادی نیز شکایت دانشکده نوآوری‌های فنی و مخابرات را رد کرد. عبدالجبار رحمان، وزیر معارف تاجیکستان، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت این دانشکده در یک خوابگاهی سابق فعالیت می‌کند که به معیارهای مکتبی عالی جوابگو نیست.
ما در حقیقت برای تأسیس دادن مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خصوصی شرایط نداریم و یگان مؤسسه خصوصی که تأسیس یافته بود و ما یا که فیلیال های تأسیس یافته بودند ما بستیم، اونها با طلبات جوابگو نبودند.
طبق اطلاعی رسمی تا به حال 6 مکتب عالی خصوصی از قبیل دانشگاه عالی سامان و دانشگاه بشری معاصر در دوشنبه و خوجند بسته شدند. اما وزیر معارف تاجیکستان میگوید برای کار آمدن مکتب و کودکستان های خصوصی همه جانبه مساعدت خواهد کرد. اما چرا وزارت معارف با وجود مکتب های عالی خصوصی منفعت دار نیست و یا در واقع در تاجیکستان زمینه تاسیس چنین مکاتب وجود ندارد؟ صدرالدین اکرمف، سروری دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین، میگوید قانون گذاری و شرایط تاجیکستان برای روی کار آمدن یک دانشکده خصوصی پر مساعدت میکند، اما برای او معلوم نیست که چرا وزارت محض به مسئله بنا و شرایط توجه بیشتر کرده است.
لیکن ما دسترس نمودیم از میری شهر در دو حاضر، ما از دو طرفی بنا ما پهلو ساخت و بنا آشیانه پنجو ساخته شدیم. در فاز دوم همین
دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین واقع در دوشنبه یگانه مکتب عالی خصوصی در تاجیکستان است که سال 2003 از سوی شرکت آمریکایی صدر اینگ تاسیس یافته، در هفت رشته مربوط به اقتصاد، حقوق و انفرماتیکا حدود 1700 دانشجو را به تحصیل فرا میگیرد. مؤسس شرکت صدر اینگ، صدرالدین اکرموف، یک شهروند تاجیک آمریکایی است که در برابر دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین یک سلسله مکاتب از جمله یک گیمنازیه در ناحیه رودکی و دوره های کوتاه آموزشی و تعلیم زبان انگلیسی و کامپیوتر را بر راه انداخته است. برخی با این شورا با یک نامه رسمی وزارت معارف میگویند دلیل اصلی فشار بالای دانشکده وجود چهره های انگوشنمای مخالفین، از جمله رهبران حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله زایر و شاکر جان حکیموف و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مویدین کبیری در صفوف استادان دانشکده است. رحمت الله زایر چنین برخورد را حتی از جانب حکومت نقض شدن حق مخالفین به جای کار عنوان کرده بود. با این وجود امسال نوابسته از بحث با مقامات روی بسته شدن دانشگاه 400 داوطلب به دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین حجت سپردند. صدرالدین اکرموف میگوید دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین بر پایه شرطنامه بین مؤسس و وزارت معارف تاجیکستان فعالیت میکند، از این خاطر در حالت پر بستن فعالیت دانشکده همچون مؤسس به دادگاه شکایت خواهد برد.
واکنش سفیران غربی به بحث بین وزارت معارف تاجیکستان و دانشکده فناوری ها و مخابرات نوین در دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی زرنگیزی نوروز شو از پایتخت تاجیکستان گزارش میداد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز بجویدانه.
شنونده های گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه یک موضوع از منطقه. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان میگوید که از 148 حزب و جنبش سیاسی در این کشور ثبت نام شده، 57 حزب جهت شرکت در انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر درخواست رسمی فرستادند. 15 آگوست روز نهایی از عزم خود برای شرکت در این مرکه خبردار کردنی کمیسیون مرکزی انتخابات کشور بود.
در واقع کیماس بوبین که برخورد با احزاب در قرغیزستان چقدر فرق دارد. آنها ملزم نیستند از نهادهای انتخاباتی برای شرکت در چنین کارزار اجازت بگیرند، بلکه کافی است که کمیسیون انتخابات را از چنین عزم خود خبردار کنند. چیزی دیگر البته شرکت احتمالی 57 حزب و جنبش سیاسی در این رایگیری قریب الوقوع است که نیز نشان داده برای آسیای مرکزی به سابقه محسوب می شود و هم این نکته که در پی این مرکه در قرغیزستان نظامی نیز در آسیای مرکزی به سابقه پارلمان جاری می شود و اداره امور با دست سروزیر گذاشته، پرزیدنت دیگر بیشتر صلاحیت های نمایشی را به خود اختصاص خواهد داد. حول و حال کارزار هنوز شروع نشده، ولی علاقه داغی پیش از انتخابات قرغیزستان در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میرسرار فرغانی از شهر بیشکک.
کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرغیزستان فهرست نهایی احزاب سیاسی را اعلان کرد که در انتخابات 10 اکتبر برای کرسی های پارلمان دعواگری میکنند. عاقل‌بک سریف رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم ها میگوید با گفته آقای سریف در مهلت مقرر شده به کمیسیه مرکزی انتخابات فقط 57 حزب سیاسی پیرامون شرکت در انتخابات مراجعه کرده است و گفت در همین حال اسناد این حزب های سیاسی مورد تحقیق اعضای کمیسیه مرکزی انتخابات و رفرندوم ها قرار گرفته است. این در حال است که در وزارت عدلیه قرغیزستان 145 حزب ثبت نام شده، نیمی این احزاب از حق شرکت در انتخابات محروم مانده است. قابل ذکر است که پارلمان جدید قرغیز از 120 کرسی عبارت می باشد. اما موافق کادکس در باره انتخابات این کشور در صورت به دست آوردن 90% رای های انتخاب کنندگان یک حزب نمی تواند که بیش از 65 کرسی پارلمان را اشغال کند. در همین حال برخی از کارشناسان سه حزب سیاسی را در محور مبارزه ها به حیث دعواگران اساسی کرسی های پارلمان شامل کردند. اینها حزب سوسیالیستی اتمیکن امربک تکبایف، حزب سوسیال دموکرات المازبک اتمبایف و حزب عقل شنقار تیمیر سریف است. با گفته کارشناسان حزب اتمیکن در جنوب قرغیزستان طرفداران زیاد دارد، اما پیروان حزب های سوسیال دموکرات و عقل شنقار در شمال این کشور شمار بیشتر را تشکیل می کنند. با نزدیک آمدن مهلت معرکه های پیش از انتخاباتی، ایده از اعضای حکومت اتمبای و که حزب آنها در انتخابات شرکت خواهند کرد از مقام های خود استعفا دادند. عمربک تکبایف رئیس حزب اتمکن میگوید با گفته آقای تکبایف طبق وعده قبلی وی برای شرکت در انتخابات پارلمانی از مقامش استعفا داد. همچنین تیمیر سریف رئیس حزب اخشمقار از کرسی وزیر مالیه دست کشید. اما رئیس حزب بک یا جنبش اتحاد مردمی از این بک نظرف که نایب نخست وزیر تعیین شده است میگوید که حزب وی در انتخابات شرکت خواهد کرد. با گفته آقای بک نظرف وی مقام رئیس حزب را با مقام نایب نخست وزیر عوض نمود، ولی این اقدام او در بین نمایندگان دایره های سیاسی قرغیز نارضایتی های جدی را به بار آورد. گفته می شود شاید آنها از کمیسیه مرکزی انتخابات تقاضا کنند که حزب بک را از حق شرکت در انتخابات پارلمانی محروم نماید. موافق نظرپرسی های نشریه های الکترونی قرغیز، حزب سوسیالیستی اتمیکن در شمار اول قرار دارد. به طرفداری آن بیش از 17% نظر مثبت دادند. جای دوم نصیب حزب آرو ناموس فیلیکس قروف شده است. در پی حزب اتجود که سابق وزیر وضع اضطراری قمچیبیک تشیف و سابق رئیس کمیته انداز قرغیزستان احمدبیک کلدیبیگف تأسیس دادن قرار دارد. باید تذکر داد که یک عده چهره های سیاسی قرغیزستان نیز با تأسیس حزب‌های خود برای اشغال کرسی های پارلمان دعاگری خواهند کرد. حزب ریسپوبلیکای سابق نائب اول نخست وزیر عمربیگ بابانوف، حزب حقیقت سابق وزیر خارجه الکبیک جکشنقولوف، حزب قرغیزستان واحد سابق کاتب دولتی ادخان مادومروف از همین شمارند. با عقیده کارشناسان قرغیز برگزاری انتخابات پارلمانی امکان خواهد داد که این کشور نیازهای قانونی حکومت را تأسیس دهد. با گفته آنها اما احزاب سیاسی برای هر یک کرسی پارلمان بین هم وارد سبقت جدی خواهند شد. معرکه تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخابات 10 سپتامبر شروع می شود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آزادی.org و آزادی.tj بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه مجله شانگوهی سه‌شنبه 17 آگوست برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. تقریبا 4 سال به این سو در صنفی 11 مکتب‌های میانه تاجیکستان تاریخ معاصر کشور را نیز تعلیم می‌دهند که در آن از جمله درباره دوران جنگ شهروندی این کشور نیز صحبت می‌شود. در کتاب‌های تاریخ عمومی و تاریخ خلق تاجیک قسمت‌های به این دوران تاریخ تاجیکستان بخشیده شده‌اند که به قول استادان و کارشناسان خیلی ضعف داشته، به جای پاسخ برعکس سوالی بیشتر را خلق میکنند.
در همین حال میرزا خود مؤلفان این کتاب های درسی نیز به یک نوع اعتراف میکنند که زمان اصلاح این قسمت کتاب های درسی فرا رسیده و این موضوع الکی در سطح حکومت هم بررسی شده است. و اما حالا این کتاب ها 5 سال جنگ خونین شهروندی سال های 90 در تاجیکستان را به طالبان طالب علمان از کدام زاویه تعلیم میدهند؟ تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش فرهاد میلاد در دوشنبه.
تاریخ خلق تاجیک برای صنف 11 مکتب های تحصیلات عمومی تاجیکستان امسال نیز به خوانندگان درباره جنگ شهروندی سال های 90 عصر گذشته در کشور واقعیت یک طرفه و تحریف یافته را نقل خواهد کرد. از جمله در کتاب چنین آمده است: باید قید کرد که در جمهوری سال از سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاعی را پیش گرفته، زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملتگرایی را اوج گیرانده، پایه های ساختار سیاسی جمهوری را تا رفت سست میگردانیدند. درباره سنگک سفروف رهبر فرانت خلقی تاجیکستان در کتاب آمده است: او طبیعتاً حقیقت پرست بود و برای عملیات های غیر مطلوبش حبس هم شده بود. به هنگام نقل از روند مذاکرات صلح در کتاب آمده است: حکومت زیر سروری امام علی شریفوویچ رحمانوف و از طرف یک گروه وطن دوستان مخالفین تاجیک، سید عبدالله نوری، آتاخان لطیفی، عبدالنبی ستارزاده و دیگران گفت و شنید به عمل آمد. همچنین آمار یک صحیفه کتاب به صحیفه بعدیش راست نمی آید. مثلا در جای حجم خسارات جنگ 7 میلیارد دلار، در جای دیگر 10، تعداد مهاجرین اجباری جای 255,000 و جای 800,000 نفر گفته می شود. شاید به همین دلیل است که مقامات تاجیکستان در پی تأخیر قسمت جنگ شهروندی تاریخ خلق تاجیک در مکتب‌های تاجیکستان شدند. فیض ذکریایف هم مؤلف کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف 11 میگوید کتاب با تقاضای همان روز نوشته شده، حالا تغییر می‌خواهد، زیرا تا به امروز بعضی واقعیت‌های دیگر آشکار شدند.
علایده شخصانی هستند که آنها چپه کرده این مسئله جوانان و فهمان داسته هم. برعکس محلگرهای به دعوت میکنند، بگویم بر ضرر ملت و بر ضرر یگانگی وطن ما. همین جهت به من باید خلاصه با آمدم همین قسمت ها بخشلوتر کردن نشرهای آینده به همطور کردن ما درکار. این گناهی دوستای ما نه، دوستای در ناخونه که ما کیچه در داخلی و چه در خارجی هستند.
آقای ذکریایف میگوید سال آینده در جشن 20 سالگی استقلالیت این مسیر طی کرده تاجیکستان از سوی رئیس جمهور کشور واسه تحلیل و بهاگذاری می شود و در نشر نوی تاریخ خلق تاجیک دلیل ها و روندهای اصلی جنگ شهروندی روشن تر بیان خواهند شد. جنگ شهروندی تاجیکستان که در بررسی های آلمان کشور از سال 1990 تا 1997 ادامه یافته است، در مکتب های تحصیلات عمومی از سال 2006 به این سو و تنها در صنف 11 تعلیم داده می شود. قسمتی از فن تاریخ عمومی نیز به جنگ شهروندی تخصیص یافتند. سلیمه امینو و یک آموزگار از شهر دوشنبه می گوید در این فنها موضوع همه طرفه تحقیق نشده است، بلکه یک جانبه است. و افزود به آنهایی که این جنگ را دیدند، کتاب های ما تعلیم می دهند که یک طرف حق بود و طرف دیگر ناحق.
نسل به حساب می روند که محض نسل همون زمان جنگ هستند و آنها علاقه در همون دوره جنگ تولد شده کمال یافتند و به واسطه شاهد واقعی این حادثه هستند.
اما حامد خان نوریدینوف مؤلف قسمت جنگ شهروندی تاجیکستان در کتاب تاریخ عمومی میگوید بررسی این حوادث در این کتاب خارج از امکان و یک گونه دور شدن از موضوع میبود.
صد هم نگذاشت بدیم که باید تحقیق کنیم، امکان ندارد آخر.
در همین حال قهاری رسولیان نیز از مؤلفان تاریخ عمومی برای صنف 11 میگوید گفتن واقعیت های جای بحث ندارد، اما چی طور گفتن در حال حاضر مهمتر است.
فکر میکنم باید گفتن در کار کنه و کدام راه، اینش پروژه چیزی دیگر است، اما گفتن لازم است.
کارشناسان میگویند مشکل کتاب های درسی در آن است که به سوال های بیشمار خوانندگان مکاتب پاسخ دقیق دادن نمی توانند و شک و گمان آنها را درباره تعلیم خود فن نیز بیشتر می کند. سیف الله ملا جانوف استاد تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید امشب و روز هم در تاجیکستان نمی توان تاریخ واقعی جنگ شهروندی را به میان آورد، زیرا شاهدان و اشتراکداران این حوادث زنده‌اند و ایده هم سری کارند و حتما تاثیرشان سری تألیفات می رسد.
بعدی به پیروزی رسیدن بر اریکی سلطنت تکیه کردن دیگر محکوم نمی کنند.
کارشناسان میگویند نه فقط جنگ شهروندی بلکه عموما تاریخ عصرهای 19 20 خلق تاجیک از جمله تجاوز روس‌ها به آسیای میانه، تبدلات بخارا در سال 19 20، گذشتن به خط کریلی و غیره ها بهای واقعی نگرفته است. فیضی ذکریایف هم مؤلف کتاب تاریخ خلق تاجیک میگوید همه میکوشد خود را سفید کند و عیب را بر جانب دیگر پرتاید. از این خاطر برای خوانندگان مکاتب تفسیر بی‌غرضانه باید آماده شود تا نسل آینده کشور برای وحدت و دوستی میلی بیشتر داشته باشند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات تعلیم تاریخ جنگ شهروندی در کتاب های درسی تاجیکستان و تلاش برای پرده و کامیابی گوشگیری جوان تاجیک بهادر قادیرف در المپیاده نورسان در سنگاپور و بالا رفتن نرخ خر در منطقه کموب منطقه کلوب از موضوع های عمده نیمه دوم این ساعت برنامه ماز و هم گفتگوی اختصاصی با سیاوش، اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگی گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم. شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه‌شنبه 17 آگوست است که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم کیمرسی اتو از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
بی آبی و نرخ خر، به مراتب بالا رفتن نرخ خر در مناطق کم آبی کولاب.
مجازات برای کنسرت، از حق هنرنمایی محروم شدن خواننده ازبک فیروزه جمانیاز و بعدی کنسرتش در تاجیکستان.
آفرینت بهادر، کامیابی پهلوان تاجیک بهادر قادیرف در المپیاده نورسان در سنگاپور.
و گفتگوی اختصاصی با شاعر غریب تاجیک سیاوش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان و ابتدا با گزارشی از کلوب. بانک اروپایی و بانک جهانی برای بازسازی قبرهای آبگذار شهر کلوب 3 میلیون دلار اختصاص دادند. هرچند مسئولین ادعا دارند که بخش اصلی این مبلغ را برای بهبودی وضع صرف کردند، ولی به گفته ساکنان مشکلی نارسایی آب آشامیدنی در این منطقه همانا باقی است. اکنون مردم شهر کلوب برای کشانیدن آب آشامیدنی از بیرون شهر از خر نیز استفاده می کنند.
ولی مرزا افزایش تقاضا به نیروی خر باعث به بالا رفتن نرخ این حیوان بارکش در کلوب شده است. فعلا در این منطقه نرخ خر به مراتب افزوده، حتی به مرز 100 دلار هم رسیده است، در حالی که قبلا همگی تا 150 سومانی خرها ارزش داشتند. خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلوب مومن احمدی در گزارش خود تاثیر کمبود آب به قیمت خر در بازار خیلی با مهارت به رشته تصویر کشیده است.
در بازارهای فروش چارپا در منطقه کلوب قیمت خر، حیوانی که اصلا در کارهای خواجگیداری استفاده می شود، در یک ماه اخیر به مراتب بالا رفته است. در حالی که ماه پیش خر در بازارهای محلی 100 تا 150 سومانی قیمت داشت، هم اکنون نرخ آن از 150 تا 450 سومانی بالا رفته است. همراه قل بازارو مردی که به فروش خر مشغول است میگوید مشکلات بی‌آبی در گرمای تابستان نرخ خر را بالا برده است، زیرا در شهر نواحی کلوب اکثر مردم تنها طریق خر به خانه های خود آبی آشامیدنی می آورند. همراه قل می گوید
هر سال ارزان با 30 40 تا 100 سوم می افتد، 100 300 سوم نه لای اما خر می گیری برای نام او نیست، برای او حقونا یک خریده بودستن. در این بیوی هم خلق هم خلقتی او می آورن برای نام نر خر خستگی های دیگه هم خر در ایوان ارزان نبود دوزی هم دوزی پیش همیشی دیگه.
فعلا ساکنان اکثر محله های شهری کلوب از کمبود آبی آشامیدنی تقسیم میکشند. از سلماه یک ساکن محله فردوسی شهری کلوب میگوید هر تابستان کاری آنها از موزه های دور طریق خر و عروبه و کشانی است.
سهری روز میشود مردم همی خر رو در اسلیترا بر کنگی فلکو بر کنگی ستیلو من دست منده میریم در روی او دورو او من نمیتن او بامو را نمیویا نیچی خلقی بوله کچه بابا جان غفور و فردوسی خطیرو هم من خلنیکو هستنی امون پویان او دمی رو در روزو را محکم میکن او مو نمیتن تاویستان دراز این دست سال شده او مو سنی بولو سر نمیکن بیزار شده اگه مای دستی او کشیده.
خدیچه یک سوکنی دیگری محله خطی روح میگوید برها هم محله هایشون بحری حل مشکلاتی او با حکومت محلی نومه نوشتند، ولی هنوز هم این مشکل حل نشده باقی مونده است.
تا بیتا در گرمی روز ما او کشی داریم سر نکرم بایجره که او بگیریم همه جا خواه.
تنقیصی از آبی آشامیدنی حتی در خانه های بلندآشیانه مرکز شهر نیز مشاهده می شود. ایدی ماه دولت و ساکن خیابانی مرکزی بنام اسماعیل سامانی شهری کلوب می گوید یک ماهی اخیر مورد هایی می شود که هفته ها با محله هاشان آبی آشامیدنی نمی آید.
پوریزه نمون تجاره نمجا می گیره می آییم من چخیلی می کنیم خیلی بیا اونا شود زندگی کرد بروبا و با دست و با دقو و پیش پیش کده می گیره چور پنج بقیه شکه می گیره می آییم همی تویستان همش هم خیلی همی سه موی تویستان هم تریم.
نورسویی آبی آشامیدنی در شهر کلوب در حالی است که دوامی دو سال اخیر از جانب بانک جهانی و بانک اروپایی برای حل مشکلات تامین آبی آشامیدنی در کلوب 3 میلیون دلار جدا گردیده است. پیرمرد ظریفوف معاون رئیس شهر کلوب میگوید با این مبلغ جدا شده خطهای انتقال آبی نوشوکی به کلی تجدید خواهند شد. او میگوید الکای با 1 میلیون و 200 هزار دلار آمریکایی که از جانب بانک جهانی جدا شده بود در چند محله شهر خطهای انتقال آبی نوشوکی نو شدند و هم اکنون تجدید خطهای آبی آشامیدنی در دیگر محله های شهر شروع شده است.
از نوسازی تجهیزات و شاخوبرهای اساسی بعد خطا و وقتی وصلی اوبچنکنکو که در شهر همه روز دیگر او استحصال میکنن و حساب کتابی قرآن که نیست ما هم تقلیب رئیس شهر قطعی بانک قبول کردن مسئله کور و آغاز شدن کور نقطی چیزایی که کنسولانتای بانک اومدن باید برو آغاز شود.
در همین حال اسمان رزمانوف سردار اداره آبرسانی شهری کلوب میگوید با صرف شدن مبلغ جدا شده این دو بانک مشکلی آب در کلوب با پورگی حل خود را پیدا خواهد کرد.
حل میشه هر پرابلم صد فایده حل میشه همه محلو سری میو میشه.
بر اساس این برنامه باید تا اوایل سال 2011 3 میلیون دلار جدا شده در سمت تجدید خطهای انتقال آبی آشامیدنی صرف خواهد شد. خطهای انتقال آبی نوشوکی در شهر کلوب 40 سال قبل بنیاد شده به گفته مسئولین فعلا کارنوشه هم گردیدند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بالا رفتن قیمت خرهای باربر در مناطق کمابی منطقه کلاب و شنانده عزیز، اکنون میخواهیم برویم به یک موضوع کاملا دیگر و توجه شما را به نامه دو خواننده سامانه آزادی جلب میکنیم که خود را میرپاچایوا و واحیدوف کارمندان شعبه دین حکومت ولایت سغد معرفی کردند. آنها با مطلب های نشر کرده رادیوی آزادی پیرامونی بحث میان کمیته دین و حزب نهضت اسلامی بر سری نمازگاه این حزب در شهر دوشنبه واکنش نشان داده، در این بحث از موقع کمیته دین جانبداری کردند. آنها در نامه خود و آزادی از جمله می نویسند قرارگاه مسجد نیست، پس در آنجا با اشتراک آدمان زیاد به اطاعت و عبادت مشغول شدن خلاف قانونهای عمل کننده است. ثانیاً قرارگاه چون مسجد به قید گرفته نشده است و آن را خود نهضتیان چون مرکز فرهنگی نام می برند.
در حقیقت میرزا بحثی برخواسته بر سری نمازگاه حزب نهضت اسلامی فضا را در آستانه ماه شریف رمضان یک اندازه آلوده و تنش کرد و طبعا واکنش شدید رهبران حزب نهضت اسلامی تنها حزب مذهبی رسما ثبت نام شده در آسیای مرکزی را به بار آورد. پیرامون نیمکاسه های زیر کاسه قضیه نمازگاه حزب نهضت اسلامی گفتگوی داشتیم با رهبری این حزب محی‌الدین کبیری که مختصری آن را حالا با هم میشنویم.
قانون‌های کشور ما تا حد دخوره هستند که از اون برداشت های گوناگون کرده میشه. این برداشت مسئولین کمیته دین هست که عبادت ما یا فعالیت های فرهنگی عبادتی ما در قرارگاه حزب مخالفت با قانون دارد. شناخت ما و برداشت ما از قانون دیگر است. ما طبق قانونگذاری های کشور از اون جمله قانون درباره احزاب سیاسی کشور و آیین‌نامه خود عمل میکنیم و تمام فعالیت ما جزء فعالیت های فرهنگی ما است، چون زیر فرهنگ ما اسلام است. وقتی ما فعالیت فرهنگی انجام میدهیم جز اسلام فرهنگ دیگری نداریم. وقتی که چاره‌بینی فرهنگی میگذارونیم نمیتونیم ما از مثل دیگر احزاب از رقص و سرود استفاده بریم، ما از نماز استفاده میبریم، از روزه استفاده میبریم. این است راه و روش فرهنگی ما.
به هر حال اگر رفت و اینها در پی اجرای تصمیم خود خیلی ثابت باشند، اونگاه حزب نهضت اسلامی چه تصمیم خواهد گرفت؟
من اصلا تصور نمیکنم که چگونه نماز را میتوان بست. بالاخره ما نماز و عبادت را در همه جا انجام میدهیم. کسانی که دست به این کار زدن یک کاری بی‌معنی و غیر منطقی کرده ایستادن و اصلا شاید خودشون هنوز عاقبت کارشون رو درک نکردن که به چه کار به چه اشتباهی دست زده ایستادن.
فکر نمیکنید که اصلا هدف اینها شاید از مانع شدن نمازگذاری بعضی از اعضای شما در قرارگاه حزب نهضت اسلامی چیزی دیگر باشد؟
متاسفانه آنها فقط به خاطر ضعیف کردن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اقدام ها رو میگیرند و درباره عاقبتش اندیشه نمیکنند.
چون طلبات کمیته دین این است که در قانون دین همین امتیاز یعنی به اصلاح داده نشده است، ولی در جای کار و شما یک از مالکان یعنی اشتراکچیان بحث همین قانون بودید و در وقت تهیه کردن این قانون همین نوزیتی ها مثلا مورد بررسی قرار گرفت.
امروز مسئولین کمیته دین تکیه به بعضی بندهای قانون کرده ایستادند که در هنگام قبول این قانون در پارلمان دو سال قبل بحث‌های طولانی اطراف این معیارها شده بود و آن زمان ما را مطمئن ساخته بودند رهبریت پارلمان و مسئولین دولتی که اون خطرها و اون نگرانی که شما دارید بی اساس است.
گفتگو بود با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
اوزودی نقطه ارد
یا
اوزودی نقطه تیجی. نامبرداری وطن باشی. در بازی های اولمپی سال 2012 در لندن شرکت کنی و قهرمان شوی. مردی با آری توجیک پشت پوزان تخت کیکاووس را سر بیده، از دست نده ناموس راست. این از خلاصه چند نامه رسیده خوانندگان سایت آزادی نقطه ارگ به خبری سزاواری مدال نقره بازی های تابستانه اولمپی نورسان در سنگاپور شدنی گشتگیری جوانی تاجیک بهادر قادیروف که در رسم افتتاح این بازی ها تور میدانیم پرچم برداری تیم تاجیکستان هم بود. این دومین نشانه تیم تاجیکستان در سنگاپور است و جزئیات این خبری برای مخلصان ورزشی تاجیک در واقع خیلی خوش در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف.
Баҳодур Қодиров варзишгари тоҷик дар нахустин бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон дар Сингапур дар сабқати гӯштии озод медали нуқра ба даст овард. Паҳлавони 16 солаи тоҷик рӯзи 17 август дар рақобатҳо дар вазни то 63 кг нахуст бар Муҳаммад Боудрии Алҷазоирӣ бо ҳисоби 4-0 даст боло шуд. Баъдан Амадеус Перейраро аз Гвинея Бисау бо ҳисоби 3-0 мағлуб кард. Баҳодур ба рақиби севумаш Квинтон Мурфи, гӯштигири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, бо ҳисоби 3-1 ғолиб омад. Ба ин тартиб Баҳодур Қодиров дар гурӯҳи Б мақоми аввалро касб карда ба финал баромад. Вале дар қувозмоии ниҳоӣ кораш омад накард. Паҳлавони тоҷик аз гӯштигири Русия Азамат Б Пшнатлов ғолиби гурӯҳи Б бо ҳисоби 0-4 мағлуб шуд ва бо медали нуқра сарфароз гашт. Боқиян ин дуввумин медали варзишгарони тоҷик дар нахустин бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон мебошад. Ёдовар мешавам ки Шукрона Шарифова, хонандаи синфи 9-уми мактаби миёнаи шумораи 94-и шаҳри Душанбе дар сабқати тайквандо WTF дар вазни то 44 кг медали биринҷӣ ба даст оварда буд. Баҳодур Қодиров, парчамбардори ҳайати варзишии Тоҷикистон дар олимпиадаи наврасони Сингапур дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
من در مقطعی رقم 27 نویه سینا میخونم سنفی 11. من سال 2005 در دستی اولیم هفتروزی قمش کردم. من در اوزبکستان چمپیونتی آسیا بود برای سنگاپور همجود در وزن 63 کیلوگرم من گوشین گرفتم غالب شدم.
Баҳодур Қодиров афзуд, мақсади ӯ дар нахустин бозиҳои олимпии наврасон дар Сингапур ба даст овардани медал буд ва хеле шод аст ки ба ин нияти худ расидааст. Варзишгарони ҷавони тоҷик дар нахустин бозиҳои тобистонаи олимпии наврасон, ки дар Сингапур то 26 август идома хоҳад кард, инчунин дар мусобиқот оид ба давидан ба масофаи 200 метр, гурсандозӣ, камонварӣ ва бокс ширкат меварзанд. Дар ин навъҳои варзиш Тоҷикистонро даванда Даврон Атобоев, гурсандоз Абдуқодир Баротов, камонвар Кристина Зайнидинова ва мушзан Сиёвуш Зуҳуров намояндагӣ хоҳанд кард. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
Озоди дунёи тоҷикӣ шумо дар ҷаҳони беканори интернет ва дар идомаи барнома мақомоти Узбекистон овозхони ҷавони узбек Фирӯза Ҷоманиёзовро аз ҳаққи ҳунарномаи маҳрум кардан гуфта мешавад. Ин тасмим дар пай он гирифта шуд ки хонум Фирӯза бидуни иҷозатнома ба консерт сафар ба Тоҷикистон сафар карда ва дар моҳи июл дар ин кишвар консерт баргузор кардааст. Маҳрумияти Фирӯза Ҷоманиёзова дар ҳолест ки қарор буд ӯ дар моҳи октябр дар Тоҷикистон як консерти нави пуршукӯҳ доир кунад. Идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Хуршиди Ҳамда.
Фирӯза Ҷуманиёзова овозхони ҷавони узбек ният дорад бо иҷрои ду суруди дигари тоҷикӣ Духтаракҳои Ғармира ва Биёбиё хотири мухлисону ҳавадоронашро дар Тоҷикистон дар тирамоҳи соли ҷорӣ болида созад ва ин орзуяшро дар мусоҳиба бо хабарнигорон дар моҳи пеш пас аз баргузории консерт дар Тоҷикистон баён карда буд. Бехабар аз он ки ин охирон сафари вай ба Тоҷикистон ба манзури барпоии консерт хоҳад буд. Зеро маз ҳамин сафар ки ба таърихи 13 то 16 июл дар Тоҷикистон хоса дар толори кохи Борбади шаҳри Душанбе сурат гирифт, мунҷар ба он шуд ки муассисаи давлати Узбекнаво мутааллиқ ба Вазорати фарҳанги Узбекистон садои Фирӯзаро на танҳо дар радио ва телевизион ва тӯю маҳфилҳои мардумӣ, ҳатто барои сафари ҳунарӣ ба хориҷи кишвар манъ кард. Хабари маҳрумияти Фирӯза барои сурухонӣ дар сомонаи муассисаи Узбекнаво расман нашр шуда ва масъулони ин ниҳод низ онро дар суҳбат бо радиои Озодӣ бидуни иҷозатнома баргузор кардани консерт дар Тоҷикистон унвон карданд. Зуҳро, модари Фирӯза, ки низ эҷодкор аст, дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ гуфт, аз 2 моҳи пеш садои духтараш дар радио ва телевизион ман шуда аст.
Керек болса айна отурупмуз, яна мехабка отурупмуз, яна ишлеп отурупмуз, клип ва ашулала тохтадат, эле тохтадат. Ялдесала барамуз.
Тохтат. Мо машғули эҷодем, аммо думо боз ба радио ва телевизион Фирӯзаро роҳ намедиҳанд. Телевизион меравем, вале мегӯянд сурудхонии Фирӯза ман аст. Ҳайронем ва намедонем чи сир аст. Ин суол аст ки вазорати фарҳанг ҷавобашро медонад. Мо бошем танҳо суруд мехонем ва эҷод мекунем.
Ба фақат иҷодамизро кўриб отурупмуз.
فیروزه بیشتر در میان مردم ازبک‌تبار تاجیکستان محبوبیت دارد، بخصوص در میان مردم مناطق نزد مرزی تاجیکستان با ازبکستان که به شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ازبکستان دسترسی دارند. نخستین سفر رسمی هنری فیروزه جمانیوزوا به تاجیکستان در 2 سال پیش صورت گرفته بود که شرکت اینتر ترانو مدیا برگزاری این کنسرت را بر عهده داشت. زرینه بولتوی و یک مسئول شرکت اینتر ترانو مدیا میگوید تا آمدن به تاجیکستان فیروزه کمتر معروف بود، ولی پس از برگزاری این کنسرت مخلصان و هوادارانش بیشتر گردید.
این بخوام که غیر قانونی است، محروم کردنی اول شخص بعد خوفیس به دیگه دولت برمدان، این غیر قانونی میباشد. این خیلی گپ در تاجیکستان نیست که برمدان ممکن است، کنسرت دادن ممکن است، این خیلی گپ نیست، این فقط هم ازبکستان ده.
خبری محرومیت فیروزه جمانیوزا و برای سرخانی را مخلصان و هوادارانش در تاجیکستان نیز با تاسف قبول کردند و یکی از آنها میگوید
عموما چیزی نبود که بایستی با مجازات کشیدن یک نفر هنرمند باشد، ولی هم تو یک کنسرت عادی نمایش دادن و بر عوضش مجازات شدن، فکر میکنم که این چیز بسیار بایستی تاسفم است.
به این ترتیب فیروزه نخستین آوازخوان در ازبکستان نیست که قربان سیاستهای مقامداران کشورش میشود و به اصطلاح رای هنریش نه تنها در داخل بلکه به خارج نیز بسته میگردد. تا کنون یولدوز عثمانوا و سوینگ هنرمندان جوان سرایندگان سرودهای استرادی که بارها در تاجیکستان بودند با سرنوشت فیروزه مواجه شدند. البته یولدوز در چند سال پیش پس از برگزاری کنسرت در ترکمنستان خواست در زمان حکمرانی سفرمراد نیازوف حکم محرومیت برای سرایدن را توسط مقامات کشورش یعنی ازبکستان دریافته بود، ولی برای فیروزه تاجیکستان دستک شد. همکنون چنین به نظر می‌رسد که ازبکستان هنر و موسیقی را نیز به سیاست می‌کشد و مخالفتش با تاجیکستان را از این طریق نشان دادن است. اما سوالی که بی جواب خواهد ماند این است که ادامه سیاست بازی های فرهنگی تاشکند چی پیامد خواهد داشت. تنها این احتمال وجود دارد که فیروزه و دیگر آوازخوانان نه به طور رسمی بلکه پنهانی به خارج کشور خواهند رفت و سرود خواهند خواند، ولی پس از مانیگزاری اخیر ازبک نوا معلوم است که مخلصان و هواداران فیروزه جمانیوزوا سرودهای نوی تاجیکیش را در صحن تالار کاخ باربد شهر دوشنبه نخواهند شنید.
درخشان زیب عالم صفا خوش است، گلرخان هوش آمده دل ها هوش است، با ساخت و ساز یارم انشا براز آرند.
از حق هنرنمای محروم شدن فیروزه جمانیوزا و آوازخوان جوانی ازبک در پی سفر هنریش به تاجیکستان و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله شامگاهی شنونده ارجمند از همه حول و حال و مشکلات سیاسی و اجتماعی دنیا میگذریم و خود را میاندازیم به دنیای فرهنگ و شعر و دنیای شاعری غریب تاجیک سیاوش که اینک 15 سال باز در بیشکک پایتخت قرغیزستان به سر میبرد. اما روز شاعر در غربت چگونه پشت سر میشد؟ آیا دفتری نو شعرش آماده چاپ شده و تا کجا با آن همه چیزی که در حیات ادب به تاجیکستان میگذرد آشناست و آیا ستاره تازه را در آسمان شعر تاجیکی میبیند؟ با این سوال‌ها نشستیم با پای صحبت تلفنی سیاوش که حالا تقدیم شما میشود.
راستی این کلمه‌ای که استفاده کردی یکمی گرفتارم کرد، کلمه‌ای غریبی. به هر صورت الان مدت هاست که من در بیشکک هستم و این شاید کمی با حال و هوای اینجا با فضای اینجا دیگه خو کردیم ساختیم، دیگر اونقدر احساس غریبی نمیکنیم و الحمدلله که تاجیکستان هم خیلی دور نیست، رفت و آمد داریم بعضن به طبق امکان. به هر صورت بعد نمیگذارد، خوب است الحمدلله.
اما کار شعر چگونه است؟ تا کجا سازگار است برای شعر گفتن هوای اونجا؟
راستی میرزای عزیز، در رابطه با شعر شاید صحبت طولانی تر بشه. از هران شعر من فکر نکنم که دیگر شعر اون رسالاتی که داشت داره و شاید اصلا دیگه مردم خیلی نیازی کمتر به شعر دارن و شعر هم چون هر محصول دیگه، هر یک محصول فرهنگی و معنوی سفارش به اصطلاح اجتماعی میخواد. وقتی که یک اجتماع، یک جامعه، یک قوم و قبیله نمیدونم نیاز به شعر دارد، اون شعر هم طالب میشه، شعر هم نوشته میشه. وقتی که این نیاز از بین میرد و مردم دیگه کار به شعر ندارن و اصلا نیازی ندارن، کمتر میشد که دیگر شاعران دلگرمی داشته باشد و شعر بنویسد. این حرفا رو که میگم منظور خودم نیستم، در اصل من خودم رو کمتر شاعر میشناسم تا اونجایی که دیگران رو، ولی شاعر هستم که میبینم واقعا اون شاعرهایی که واقعا شاعر هستن و شعرهای خوب میتونن برای مردم ایراد بدن، دیگر اون نیاز را سراغ ندارن و در برابر اونم خاموشی پذیرفتن. و اگر از شخصا از من سوال میکنید که چرا بعضا شعر مجبور میکند که دیگر آمدم بنویسمن و وقت قلمم به دست میگیرم یا چیزایی مینویسم.
خب از اون چیزایی که شعر مجبورتون کرد نوشته تا حال کدام دفتر آماده شعر داره برای نشر؟
یک دفتر بله یک دفتر آماده است میشه که قرار است در مسکو چاپ بشن. اونجا برادرای هستن که با عنوان نمیدونم خب به هر صورت از راه از طریق به دست آوردن و میشود گفت که به طور مخفی از من البته نه. یک دفتر تهیه کردن با عنوان عشق ساقی که در اصل این عنوان یک شعر طولانی بوده و فکر کنم یا چاپ شده این شب روز یا چاپ میشه
و حتما با دوشنبه به تاجیکستان نیز میرسه برای هواداری شه.
بله دیگه بغیر از دوشنبه به تاجیکستان دیگه نمیدونم در مسکو که اون خواننده رو فکر نکنم داشته باشه. به هر صورت برادرا که گفتم خیلی جوان هستن و پر غیرت و پر انرژی به اصطلاح این کارو کردن دیگه اون که تصمیمشون چطور است من فکر کنم به هر صورت مخاطبشون خواننده تاجیکستان است البته.
به هر صورت آفرینشون آفرین هم به همت هم به غیرتشون. و اما سیوش اگر برگردیم به خود میدان ادبیات تاجیک تو کجا از اون تحولاتی که در اون میدان میگذره آگاهی داره؟
من آگاهی یعنی دست در ند نیستم اینجوری بگم، یعنی که اون که از هر روز و هر پدیده هایی که اونجا مثلا به وجود میاد آگاه باشم اینطور نیست، ولی خب بازم از برکت اینترنت و با کمک دوستان که از مطبوعات و از کتاب های تازه چاپ برایم میفرستن میارن البته یک آگاهی های دارم. بله میدونم که در کل چی میگذرد.
اما در آسمان ادبیات ما کدام ستاره نوی رو میبینه شما؟
خب نمیدونم چرا ریا کنم، نه بازم اینم بعد میگذرد و همون من نمیخوام بگم که مثلا استعداد خانه اونسان که استاد لایق فرموده بود بسی کامی تاجیکانا با سخن برداشتن باز آید شاعر و شعر و پساوند دیگه. البته این یک نیکبینی خیلی خوبه از طرف استاد مرحوم بود و در واقع همینطور هم هست. مردمی تاجیک شاعر و شاعرزا هست، استعداد زیاد است حتما، ولی بازم برمیگردم به همون موضوع که از بس که در جامعه نیاز نیست اون استعدادها البته در زمینه های دیگر نمو میکنند و اون جوش و خروش و اون توانایی و ظرفیت خود را در زمینه های دیگر شرط نیست که زمینه های مثلا شعر و کتاب و این و این در خلاقیت های دیگر شاید ظاهر می شوند و الحمدلله که به هر صورت مردم تاجیک بازم ظرفیت استعداد زایی اش را از دست ندادند، ولی در شعر نه متاسفانه من چیزی نمیدونم.
اما برگردیم به خودتون، از میشه از اون کتابی نوی شعرتون یک پاره در پایانی صحبت برای شنونده های ما بخونید؟
من راست من ندیدم اون کتاب را، انتخابم با من نبود است و راستی اون برادرها که خود را در اصل برای من شاگرد معرفی کردن من نمیدونم، من هیچ وقت استادیم با اونا ندارم چی انتخابی کردن من نمیدونم، ولی از بس که عنوان مجموعه گذاشتن عشق سطح فکر کنم یک منظومه یک شعر طولانی هست با این اسم فکر کنم همونجا باشد و اجازه بدیم پس و یک پاره هم مزامی خاطرتون بسنم. قلب سیاهم را ببخش عشق سفید من، جرم نگاهم را ببخش ای بیگناه من، قلب سیاهم را بهل عشق سفید من، چون کوه تنهای میان ظلمت شب مرد عشق سفید تو در این قلب سیاه من. یک شب سراغ عشق رفتم در آن جنگل، جنگل که می پیچید و می بلعید روحم را، من می پریشیدم در آن ظلمتگهی جاوید نوری اهورا آرزوی پرشکوه را. خوب از این قبیل دیگر.
خوب تشکر زیاد سیاوش برای صحبت خیلی گرم و صمیمی و امیدوارم که روز خوش داشته باشه در اون بیشکیک و هرچی بیشتر با وطن در پیوند باشه در تماس باشه همیشه و خوش به حال اون مردمی که نیاز و تقاضا به شاعر رو هیچگاه از دست ندید. سیاوش بود، شاعر غریبی تاجیک در مهمونی رادیوی آزادی که با ما از بیشکیک صحبت میکرد و با امیدی همه خوشی های روزگار برای هم سیاوش و هم باقی عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. اینجا میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله شانگاهی سه‌شنبه 17 آگوست.
من کیو مرسیاتو و همکارم در پروگرام میرزای سلیمپور بعد از یک ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم. اما گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد تئاتر در نزد میکروفون و آیین مدرا ادامه میدهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
بیا بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد، مهمان شد به دردی به دوایش بیا باشم. بیا بر خانه ای چشمم، نشین یک لحظه مهمان شم. با دردی به دوای عشق بیا یارم تو درمان شم. سیر عشقی دیدگان خیش میشوست هر دو سارم، اگرچی ترکی من کردی تو را من دوست میدارم. بیا بر خانه ای چشمم، نشین یک لحظه میمان شم. با دردی به دوای عشق بیا یارم تو درمان شم.
رادیوی آزادی